سلام، من آرش علایی هستم و شما بیننده برنامه 2.0 مجله خبری فناوری بخش فارسی صدای آمریکا که هر هفته روزهای جمعه در این ساعت برای شما پخش میشه. در برنامه امروز،
برنامه ناسا برای بروز کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی، راهپیمایی فضایی 6 ساعته فضانوردان در روز سه‌شنبه، بخش خصوصی به زودی به فضا می‌رود، معرفی فناوری موشک گراس‌هاپر از شرکت اسپیس اکس، آیا سانسور اینترنتی مؤثر است؟ معرفی نرم افزار کامرا شای، پنهان کردن مدارک در داخل عکس‌های عادی. گزارش اختصاصی برنامه 2.0 از نمایشگاه ایتری در شهر لس آنجلس. و در انتها تلاش دولت آمریکا برای جذب نیروهای زبده امنیت سایبری. همه و همه در 2.0 این هفته. فضانوردان سازمان فضایی آمریکا ناسا سه‌شنبه این هفته و هفته آینده قرار است برای یک سری تعمیرات و همچنین تغییرات سخت افزاری در ایستگاه فضایی بین‌المللی دست به راهپیمایی‌های فضایی بزنند. مهندس ارشد پرواز رید وایزمن از آمریکا به همراه مهندس پرواز الکساندر گرست از کشور آلمان قرار است در طی اولین راهپیمایی فضایی یک پمپ آمونیاک خراب را تعویض کرده و سپس پمپ خراب را به محل ذخیره قطعات یدکی انتقال دهند تا در سفر بعدی کپسول‌های باربر به زمین بازگردانده شود. همچنین فضانوردان امروز یکی از باتری‌های سلول‌های خورشیدی سطح ایستگاه فضایی بین‌المللی را هم تعویض خواهند کرد. در طی راهپیمایی فضایی هفته آینده باز هم مهندس ارشد پرواز رید وایزمن این بار به همراه دیگر هموطن خود از آمریکا یعنی بری ویلمور قرار است تا با یک راهپیمایی فضایی اقدام به تعویض بعضی از قطعات سخت افزاری دیگر کنند. این قطعات مربوط به پهلو گرفتن سفینه‌های بخش خصوصی از شرکت‌های اسپیس اکس و بوئینگ است. گراس هاپر ایده جدیدی است که در صورت تکمیل می‌تواند سفرهای فضایی را بسیار ساده و ارزان کند. اینها تصاویر دومین آزمایش موفق فناوری جدید پرتاب موشک اسپیس اکس است. موشک آزمایشی F9R که از فناوری گراس هاپر بهره می‌جوید. موشک قابل استفاده مجدد است و می‌تواند از آن برای پرتاب‌های متعدد استفاده کند. در این مدل آزمایشی بالهای فرود به صورت ثابت و به طور عمودی به سمت زمین طراحی شده، اما در مدل‌های جدیدتر شرکت اسپیس اکس با طراحی مجدد این بالها آنها را در کناره استوانه قرار داده است و این بالها پس از برخاستن می توانند به درون استوانه موشک جمع شوند. در تصاویر دیده می شود که موشک پس از رسیدن به ارتفاع 1 کیلومتری از سطح زمین به طور ثابت در هوا می ایستد و سپس آرام آرام به سمت محل پرتاب باز می‌گردد و صحیح و سالم روی پرتابه اصلی می‌نشیند. شرکت اسپیس اکس امیدوار است بتواند با تکمیل این فناوری به زودی از آن برای استفاده در سفرهای تجاری به ایستگاه فضایی استفاده کند. ایستگاه فضایی بین‌المللی هر 90 دقیقه یک بار کامل به دور زمین می‌چرخد و به همین دلیل فضانوردان در شرایطی قرار خواهند داشت که نور خورشید به طور کل دیدشان را کور خواهد کرد و پس از آن تنها در عرض چند دقیقه همه چیز دوباره در تاریکی محض فرو خواهد رفت و فضانوردان مجبور خواهند بود برای دیدن پیرامون خود چراغ‌های لباس فضایی را روشن کنند. سپیس اکس و بوئینگ با ارائه طرح‌های عملی برای جایگزینی ناوگان شاتل و انجام عملیات‌های آزمایشی متعدد توانستند به عنوان اولین پیشگامان بخش خصوصی به فضا برسند. حالا ناسا اعلام کرده که برای آماده کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی 10 سری دوگانه راهپیمایی‌های فضایی طراحی کرده تا بتواند از لحاظ سخت افزاری سامانه‌های پهلو گرفتن کپسول‌های ایستگاه را با آنچه بخش خصوصی تولید کرده تطابق دهد.
As he is being maneuvered into position by Koichi Wakata operating the robot arm.
با وجودی که کشورهای سانسورگر اینترنت با استفاده از درآمدهای کشور سرمایه‌های زیادی رو صرف ساخت نرم افزار و سخت افزار مخصوص سانسور می‌کنند، بسیاری از فعالین چرخش آزاد اطلاعات در اقصان اوقات جهان و به خصوص آمریکا با دست در دست هم دادن مشغول ساخت نرم افزارهای امنیت سایبری و عبور از سد سانسورند. یکی از این افراد سرشناس نیتن فریتاسه.
سانسور مشکلی رو حل نمی‌کنه. ترس، تردید و نگرانی رو از بین نمی‌بره. سانسور ثبات ایجاد نمی‌کنه. سانسور یک چرخه باطله. وقتی مردم بفهمند که جلوی دسترسی اونها به اطلاعات داره با سانسور گرفته میشه و وقتی نمیتونن با آزادی با بقیه ارتباط برقرار کنن، حس نیاز به عبور از سانسور در اونها رشد می‌کنه.
علاوه بر افرادی مثل نیتن، ایرانی‌های زیادی هم هستند که سعی دارند به چرخش آزاد اطلاعات در ایران کمک و با سانسور مبارزه کنند.
مثلا سانسور در کوتاه‌مدت شاید به دولت‌ها کمک بکنه که دسترسی شهروندانشون رو به جریان آزاد اطلاعات محدود کنن، بتونن در واقع افکار عمومی رو کنترل کنن. ولی همونطور که از طول تاریخ نشون داده شده این در واقع جریان نمیتونه پایدار بمونه. شهروندا از طریق‌های مختلف میتونن به اطلاعات مختلف دسترسی پیدا بکنن و در نهایت این خود سیستم سانسور هستش که در واقع به زیر سوال میره.
از اونجایی که تمام فعالیت‌های اینترنتی شما در ایران از یک نقطه می‌گذره و اون نقطه توسط دولت ایران کنترل میشه، این امکان وجود داره که تمام اطلاعات شما به راحتی شنود بشه. در این صورت رد و بدل کردن مدارک و اطلاعات به اصطلاح حساس میتونه کار دستتون بده. برای جلوگیری از شنود اطلاعاتتون راه‌های زیادی هست. یکی از این راه‌ها فناوری به نام پنهان نگاری یا استگناگرافیه. نرم افزار کامراشای به شما اجازه میده از روی کامپیوترتون پنهان نگاری رو به سادگی انجام بدید. با استفاده از کامراشای شما یک عکس خیلی عادی رو میگیرید و هر سندی رو که خواستید در اون پنهان میکنید. بعد روی اون یک رمز عبور میذارید و نرم افزار کامراشای این بسته رو رمزگذاری میکنه. وقتی دولت مشغول شنود اطلاعات، تنها چیزی که میبینه اون عکس عادیه و نه اطلاعات پنهان شده درون اون. وقتی گیرنده عکس شما رو میگیره، با ورود یک رمز عبوری که مثلا با تلفن از شما گرفته، میتونه محتوای مخفی شده رو استخراج کنه. دلیل این که ما با سانسور مبارزه می کنیم اینه که سانسورچی ها همیشه این توجیه رو دارند که مثلا این حرفی که داره زده میشه خیلی بده، زندگی مردم رو نابود خواهد کرد و دنیا رو بدتر می کنه. مشکل این توجیه اینه که نه اینکه ما نمیتونیم حرفی رو پیدا کنیم که اونقدر باهاش مخالفیم که میخوایم باهاش مبارزه کنیم، بلکه ما نمیتونیم به هیچ مؤسسه یا گروهی به حدی اعتماد کنیم که بتونه برای ما تصمیم بگیره که ما اجازه داریم چی بخونیم یا نخونیم.
You're next.
برگشتیم به شهر لس آنجلس و نمایشگاه ایتی 2014 حرفه شرکت یوبیسافت، جایی که این شرکت داره از نسخه جدیدی از بازی دکرو که یک بازی اتومبیل رانی هست پرده برداری میکنه. با هم صحنه های از تریلر این بازی رو میبینیم.
نشریه کریستین ساینس مانیتور به همراه شرکت خصوصی نورتروپ گرومن و مرکز سیاست ملی در آمریکا همایشی را در واشنگتن برگزار کردند که هدف آن رایزنی در مورد خط مشی دولت آمریکا در مورد افزایش توان تدافعی ایالات متحده در دنیای سایبر بود. به گفته ورن بویل، رئیس بخش فناوری و امنیت سایبری نورتروپ گرومن، یکی از تفاوت‌های دفاع در دنیای سایبر با حملات سایبری نیاز به بالا بودن مداوم سپر تدافعی سایبری است که هم پرهزینه است و هم بسیار دشوار. اما حملات سایبری لحظه‌ای هستند و پس از اتمام اثری از آنها دیده نمی‌شود. به گفته رئیس بخش سایبر نورتروپ گرومن، این شرکت مشغول طراحی روش‌هایی است که سیستم تدافعی سایبری ایرانیز مانند سیستم های تهاجمی موقتی و از لحاظ ردگیری بسیار دشوار خواهند کرد. ورن بویل در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در مورد اینکه آیا چنین سیستم تدافعی روش های حملات سایبری توسط کشورهایی چون ایران، سوریه و چین را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن تغییر می کند یا خیر، گفت زیبایی چنین سیستمی عدم وابستگی آن به نوع حمله و کشور حمله کننده است و فرقی نمی کند که چه کشوری از چه روشی استفاده کند. در همین همایش دستیار ویژه پرزیدنت اوباما گفت امنیت سایبری تنها یک چالش فنی نیست. او به چالش‌های دولت برای جذب نیروهای زبده امنیت سایبری اشاره کرد، از جمله دشواری رقابت با بخش خصوصی که حقوق‌های بسیار بالاتری به چنین افرادی پرداخت می‌کند. مایکل دانیل گفت یکی از مشوق‌های کار کردن برای دولت نوع پروژه‌هایی است که نیروهای زبده سایبری می‌توانند در آن سهیم باشند. او همچنین گفت دولت آمریکا مشغول تعیین چارچوب‌ها و استانداردهایی در دنیای سایبر است و قصد دارد با همکاری بیشتر با بخش خصوصی و همچنین دانشگاه‌ها استفاده از این چارچوب‌ها را همگانی کرده تا نسل جدید تربیت شده در دانشگاه‌ها و یا بخش خصوصی بتوانند برای مبارزه سایبری به راحتی جذب دولت شوند. We'll be right back.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. این هفته به موسیقی پاپ میپردازیم، پرطرفدارترین سبک موسیقی که شنونده های زیادی در جهان داره. در ابتدای برنامه سراغ جدول بیلبورد میریم، ترانه های 10 تا 7. بسیاری از شما سای خواننده پاپ کره‌ای رو میشناسید، هنرمندی که با ترانه گنگدام استایل به اوج شهرت رسید و به یه ابرستاره بین‌المللی تبدیل شد. پس از مدتی سکوت، سای با یه ترانه جدید به صحنه برگشته. البته این بار او تنها نیست و با اسنوپ داگ، رپر مشهور آمریکایی همکاری کرده. بریم ببینیم جریان چیه. Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a back of memory over and over. Hangover, 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 hangover. سای، خواننده مشهور کره‌ای، با ترانه جدیدی به صحنه برگشته. تک ترانه شاد و هیجان انگیز به نام هنگوور که با آثار گذشته او کاملا متفاوته. اجرای مشترکی با اسنوپ داگ، رپر معروف آمریکایی. هرچند 2 سال از موفقیت خیره کننده گنگام استایل گذشته، با این حال بسیاری سای را با همون ترانه میشناسند. ترانه‌ای که تا امروز بیش از 2 میلیارد بیننده در یوتیوب داشته.
That means I have a severe heavy pressure on my shoulder.
بار سنگین روی شونه هامه. همه انتظار دارن ترانه‌های جدیدم به خوبی گنگنام استایل باشه، ولی این غیر ممکنه. من نهایت تلاشم رو میکنم تا ترانه‌ای که تولید میکنم خوب باشه، ولی نباید کارهای جدیدم رو با گنگنام استایل مقایسه کرد. اون یک استثناء بود که دیگه هرگز تکرار نمیشه.
حضور اسنوپ داگ، رپر جنجالی و خبرساز آمریکایی، در اجرای این ترانه از نکات جالب توجه این پروژه بود. سای با اشاره به علاقه‌ای که به سبک خوندن اسنوپ داره، او رو هنرمندی حرفه‌ای توصیف میکنه که برخلاف حواشی و داستان‌های پیرامونش، انسانی خلوت‌گزین و خجالتی است.
As soon as I got that hook, I thought about, you know, I can't thought about only one person who is Snoop Dogg.
از همون موقعی که مشغول نوشتن ترانه بودم به اسنوپ داگ فکر میکردم. میدونستم اون تنها کسی که میتونه این ترانه رو با من بخونه. وقتی باش تماس گرفتم برخورد خوبی داشت و حسابی تحویلم گرفت. درباره ترانه و ایده‌هایی که دارم توضیح دادم. اسنوپ قبول کرد و اومد کره. همه چی به سرعت پیش رفت.
در هنگوور برخلاف ترانه‌های گذشته سای، تمرکز اصلی روی رقص نیست و شعر و موسیقی وزن بیشتری داره. شاخص مهمی که از نظر سای نقطه عطفی در کارنامه هنریش به شمار میره.
در این ترانه رقص خیلی مهم نیست. پیام ترانه است که اهمیت داره. یه جور تبادل فرهنگی بین من و اسنوپ. تم اصلی درباره نوشیدن بیش از حد مشروب و خماری بعد از اونه. ما در کره راه‌های زیادی برای پیشگیری از این حالت داریم. در این ترانه من دارم به اسنوپ یاد میدم که باید چطور مشروب بخوره تا حالش بد نشه.
موزیک ویدیوی هنگوور در سئول تولید شده و در اون گروهی از هنرمندان مطرح کره‌ای حضور دارن. این ویدیو تا کنون بیش از 100 میلیون بیننده در یوتیوب داشته و یکی از آثار محبوب در شبکه‌های اجتماعی است. Waking and baking, shaking the fleas, kicking and baking, raking the cheese. Early in the morning, in the bathroom, on my knees, tipping and dripping, flipping the flow, whipping and dripping the drink on the flow. This is the only way that I was taught a long time ago. So Korea, you'll see a jigga like me. این هفته به موسیقی پاپ می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی می‌کنیم. در بخش قبلی ترانه‌های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه‌های 6 تا 3 می‌ریم. Don't tell them how you hit the ground with it. Girl, you know I'm from Chicago. I act a fool, Bobby Brown with it. In it, nobody take me out though. You got gifts, bring them down to South Pole. همونجور که دیدید ترانه های شماره 5 و 4 جدول از آریانا گرانده بود، خواننده جوونی که این روزا گل کرده و حسابی کارش گرفته. آریانا در ایالت فلوریدا به دنیا آمده و همین یکی دو ماه پیش شد 21 سالش. با توجه به موفقیت خیره کننده این هنرمند، پیشبینی میشه آینده درخشانی در انتظارش باشه. Ziggy X, they got one more problem with your girl. Hey. Hey.
فکر میکنم مردم با شنیدن این آلبوم منو بهتر میشناسن. پرابلم ترانه شاد و هیجان انگیزیه، ولی بیشتر ترانه های آلبوم ملایم و عاشقانه است. صدام پخته تر شده، با تسلط و اعتماد به نفس بیشتری میخونم. این فرصت رو داشتم تا نوت های پایین تر رو بخونم یا صدام رو بم کنم. خیلی هیجان زده ام. در آلبوم قبلی چنین ترانه هایی نداشتم. خوشحالم که میتونم توانایی های خودم رو ثابت کنم، جنبه های دیگه ای از شخصیتم رو نشون بدم. بنگ بنگ یکی از ترانه‌هایی که خیلی دوست دارم. کار جدیدیه که با جسی جی و نیکی میناژ انجام دادم. خیلی باحال بود. جسی و نیکی بچه‌های مستعد و دوست داشتنی هستن. قبل از این پروژه هم عاشق کاراشون بودم. باورم نمی‌شد که یه روز بتونم باهاشون کار کنم و با هم بخونیم. خیلی رویایی بود. از اینکه در مراسم اهدای جوایز MTV حضور داشتم خوشحالم. انگار دارم خواب میبینم. پارسال در برنامه‌ای که پیش از مراسم برگزار شد خوندم، ولی امسال یکی از خواننده‌های اصلی بودم. پیشرفت خوبی داشتم و این خیلی هیجان انگیزه. از این بهتر نمیشه.
وقتشه به سراغ ترانه‌های برتر آمریکا بریم، ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه‌های برتر پاپ در آمریکا. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. در هفته ای که گذشت صفحه تاپ 10 در فیسبوک از مرز 8000 نفر گذشت. خوشحالم که پخش این برنامه با استقبال خوبی از سوی دوستداران موسیقی همراه شده. تلاش میکنیم هر هفته برنامه بهتر و کاملتری رو تقدیم حضورتون کنیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
سواحل دریای خزر مقصد گردشگری خیلی از ایرانی هاست. دریایی که بین ایران و 4 کشور دیگه واقع شده و بحث بر سر چگونگی استفاده از منابع اون مدت هاست که میان این کشورها در جریانه. البته روسیه و قزاقستان مدت هاست که استفاده از منابع این دریا رو آغاز کردن. در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی درباره این موضوع صحبت می‌کنیم، نظر شما بیننده ها رو می‌پرسیم و در پایان شما را از خبرهای مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت آگاه می‌کنیم. به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدان هستم با ویژه برنامه هفتگی اقتصادی از صدای آمریکا. در ادامه برنامه نگاهی داریم به وضعیت بلا تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و ضرر و زیان ایران از این وضعیت.
خزر، یک دریا و پنج کشور. ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان سالهاست که در مورد تعیین یک رژیم جدید و جامع حقوقی برای بزرگترین دریاچه جهان گفتگو می‌کنند. اما 23 سال پس از فروپاشی شوروی و برگزاری 4 اجلاس میان سران کشورهای حاشیه خزر هنوز نتیجه نهایی مشخص نیست. آخرین اجلاس اوایل همین ماه بود در آستراخان روسیه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم آنجا بود. ایران میگوید توافقات مهمی به دست آمده ولی وضعیت حقوقی خزر همچنان در بلا تکلیفی است. در این سالهای بلا تکلیفی روس‌ها و قزاق‌ها بر سر تقسیم بستر دریای خزر به توافقاتی رسیدند که بر اساس آن حدود 50% دریای خزر در شمال بین این دو کشور تقسیم شده. علاوه بر این کشورهای همسایه خزر غیر از ایران حدود 80 میلیارد دلار در اقتصاد انرژی خزر و تولید نفت و گاز در این دریا سرمایه گذاری کردند. این آبها حدود 28 میلیارد متر مکعب نفت خام قابل برداشت، ذخیره گازی قابل ملاحظه و گنجینه‌ای از آبزیان با ارزش همچون ماهی‌های خاویار در دل خود دارد. علاوه بر این، خزر محلی برای گردشگری و حمل و نقل دریایی کالاست. همه اینها دریای شمال ایران را به نقطه‌ای حیاتی برای منافع ملی چند کشور همسایه تبدیل کرده، نقطه‌ای که می‌تواند محل تولید ثروت ملی باشد. ایران تاکنون بیش از هر چیز نگران ملاحظات امنیتی خود در این دریا و احتمال حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در آن بوده. خیلی ها میگویند ایران عرصه را در خزر به بقیه کشورها واگذار کرده. یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل، به روزنامه ایران گفته است که حق حاکمیت ایران در خزر نقض شده. به گفته او تهران از فرصت ها استفاده نکرده و دیگر وضعیت مطلوبی برای ما وجود ندارد. پیروز مجتهدزاده، جغرافیدان، محقق و کارشناس مسائل سیاسی، هم به روزنامه جهان صنعت گفته مقامات ایران با فرض اینکه آمریکا دشمن آنهاست خود را تسلیم روسیه کرده اند و تهران بر این پایه امتیازهای زیادی به مسکو داده است. نورا شاهزبان، صدای آمریکا.
در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با رضا تقی‌زاده، کارشناس انرژی مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، اجازه بدید از اجلاس اخیر سران کشورهای سواحل خزر شروع کنیم، همونطور که در گزارش هم اشاره شد. این اجلاس و تفاهم‌نامه مقدماتی که میان رؤسای جمهوری پنج کشور حاشیه خزر به امضا رسید، دستاوردی هم برای ایران داشت یا نه؟
اگر این دستاورد رو نقطه شروع مناسبی تلقی بکنیم، شاید محسوس‌ترین تغییری که در این کنفرانس دیده شد نسبت به 3 اجلاس قبلی سران خزر این بود که ایران سیاست متفاوتی رو در مورد حقوق مورد انتظارش در خزر مطرح کرد. یعنی برای اولین بار رئیس دولت ایران از سیاست مالکیت ملی و مالکیت مشاعی یک برنامه تلفیقی یاد کرد، در حالی که در گذشته رؤسای دولت ایران صحبت از 50% مالکیت یا 20% مالکیت مساوی با بقیه اعضای حوزه خزر می‌کردند که برای ایران دست نیافتنی بود. ولی با برخورد تازه با سیاست تقسیم خزر و داشتن نظام حقوقی تازه، ایران نقطه شروع متفاوتی رو مطرح کرد. ولی در عمل بعد از پایان اجلاس استراخان، ایران همچنان دست خالی بازگشت.
به کشورهای خارجی اشاره کردید آقای تقی‌زاده. همکارم جواد کوروشی از رادیو فردا در پراگ گزارشی داره و نگاهی داره به تحرکات دیگر کشورهای همسایه دریای خزر و استفاده این کشورها از فرصت‌های پیش رو. گزارش رو می‌بینیم، بعد سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد.
در حالی که ایران در سالهای گذشته درگیر مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی بوده، دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر از فرصت استفاده کرده و قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه با یکدیگر امضا کردند. این کشورها با یکدیگر در استفاده از منابع زیر دریای خزر و بستر این دریا به توافق‌هایی رسیدند و در دو زمینه تولید و فروش نفت و گاز و ایجاد خط لوله انتقال منابعی که از دریای خزر استخراج می‌کنند، پروژه‌هایی را تدارک و بعضاً اجرا کردند. روسیه با دو کشور قزاقستان و آذربایجان برای همکاری در استفاده از منابع دریای خزر توافقنامه‌هایی را امضا کرده است. روسیه همچنین با ترکمنستان هم قراردادهایی برای تولید نفت و گاز امضا کرده. روسیه با قزاقستان در میدان نفت و گاز سنترال نیوی همکاری می‌کند که گاز پروم و لوک اویل هر یک 25% و شرکت کازمانی گاز قزاقستان 50% از سهام آن را در اختیار دارند. ایران هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل دسترسی نداشتن به سرمایه‌های لازم در دریای خزر فعالیت آنچنانی ندارد. سواحل دریای خزر در ایران از عمیق‌ترین بخش دریای خزر است و در مناطقی عمق دریا حتی به 1000 متر می‌رسد. استفاده از منابع نفت و گاز در این عمق نیاز به سرمایه‌گذاری فناوری لازم دارد که ایران از هر دوی آن محروم است. انتقال نفت و گاز از حوزه دریای خزر به بازارهای فروش هم که میتوانست از راه ایران به عنوان ارزانترین و سریعترین راه منبع درآمدی برای ایران باشد، به دلیل روابط پرتنش ایران با کشورهای غربی و به ویژه آمریکا، این کشورها مانع انجام پروژه‌هایی میشوند که ایران در آن سهیم باشد. مثلا ترکمنستان به جای انتقال نفت و گاز خود از راه ایران، پروژه تاپی را راه اندازی کرده است که رقیب پروژه انتقال نفت و گاز ایران موسوم به خط لوله صلح است. قرار است از راه پروژه تاپی نفت و گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و سپس به هند انتقال داده شود. روسیه همچنین در تلاش است با پیش خرید نفت و گاز از ترکمنستان و قزاقستان و انتقال آن از راه خاک خود به دریای سیاه، موقعیت انحصاری خود در زمینه گاز را هرچه بیشتر تقویت کند. بنابراین 4 کشور حاشیه دریای خزر همکاری‌های کم و بیش با یکدیگر دارند و فناوری‌های مدرن شرکت‌های بزرگ نفتی را هم در اختیار خود دارند، در حالی که ایران هم از سرمایه و هم از فناوری محروم است.
گزارش دیدیم آقای تقی‌زاده، جمع‌بندی شما رو بشنویم از اینکه ایران در مقایسه با 4 کشور ساحلی خزر چقدر در استفاده از منابع خزر نظیر نفت و گاز و یا استفاده از دیگر ظرفیت‌ها مانند منابع ماهیان خاویاری و حتی ترانزیت فعال و کوشا بوده.
به آخرین ماده‌ای که قابل استفاده برای ایران بود اشاره بکنیم که زمانی شاید زندگی هزاران نفر از ماهیگیرهای شمال رو تامین می‌کرد، به گرفتن خاویار از خزر که این محصول از هزاران تن به 100 تن کاهش پیدا کرده و در بقیه زمین‌های اقتصادی ایران به طور کامل از اقتصاد انرژی خزر محروم مونده. نه در مقایسه با کشورهای همسایه نظیر آذربایجان و قزاقستان، روسیه و ترکمنستان که در طول 20 سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو جذب کردن، حتی در مقایسه با ترکیه که عملاً در حوزه خزر قرار نداره، منافع ایران به مراتب کمتره. حتی ترک‌ها از طریق انتقال منابع انرژی کشورهای عضو حوزه خزر سالانه چند صد میلیون دلار درآمد دارن، در حالی که همونطور که در گزارش شما به درستی مورد اشاره قرار گرفت، ایران از منافع خزر، از منابع خزر و حتی از حدود ملی خودش در آب‌های خزر و منابع زیر آب‌های خزر عملا محروم مونده.
حالا آقای تقی‌زاده، اگر رژیم حقوقی این دریا تدوین بشه، امیدی هست که ایران بتونه منافع خودش رو در چارچوب این رژیم تضمین کنه و به دست بیاره؟ چون برخی کارشناسان حقوقی همونطور که در گزارش هم شنیدیم این گونه مطرح میکنن که اگر ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت میکرد، با توجه به ملاک قرار گرفتن حق انصاف و حقوق تاریخی و دیگر فاکتورهای نظیر جمعیت و نیاز، سهم بیشتری نصیبش میشد.
به نظر من رفتن به مسیرهای حقوقی در یک جدال خانگی یک مقدار مسیر راه رو طولانی‌تر می‌کنه و ادامه وضع موجود به نفع کسانی است که الان از منابع خزر بهره می‌گیرند، یعنی 4 کشور دیگر همسایه. به نظر من به جای رفتن به منابع حقوقی و التماس کردن برای احقاق حق، ایران باید از فرصت موجود استفاده بکنه و به نوعی قدرت نمایی مسئولانه در خزر مبادرت بکنه. این کار در سال 2000 صورت گرفت و یک کشتی اکتشافی آذربایجان که در آبهای حدود ایران مشغول کار بود به محل خودش برگشت. من نمیدونم چرا دولت ایران از این امکان بالقوه استفاده نمیکنه و به جای استفاده از قدرت مسئولانه به طرف التماس روسیه و خواهش و تمنا و قراردادهای جنبی با آذربایجان میره. ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ایه و مسئولیت دولت این است که از منافع ملی در حوزه خزر برخوردار بکنه مردم ایران رو، و این مردم ایران هستن که میلیون ها نفرشون در حوزه خزر زندگی میکنن و به غیر از منابع انرژی، منابع مسائل ملاحظات زیست محیطی، ملاحظات امنیتی هم مسئله دولت رو به عنوان مسئولیت دولت رو به عنوان دولت حاکم روز بیشتر میکنه. مسئولیت هایی که به نظر من تا به حال از اون به صورت کامل غفلت شده. تنها با گرایش تازه‌ای که دولت آقای روحانی نشون داده به تغییر سیاست، میشه امیدوار بود در صورت توسل به قدرت مسئولانه نقطه آغاز درستی برای احقاق حقوق ایران در خزر پیدا بشه.
به عقد قراردادهای جنبی ایران با آذربایجان اشاره کردید. در خبرها بود که همین امروز ایران و آذربایجان قراردادی با هدف توسعه میدانهای نفتی و فعالیت‌های زیست‌محیطی به امضا رسوندن. این قرارداد آیا میتونه فرصتی رو فراهم کنه برای تجدید منافع ایران در حوزه خزر یا نه؟
به هیچ وجه. اون چیزی که امضا شده اولا قرارداد نیست، یک تفاهم نامه است، مثل اینکه من و شما سر یک میز میشینیم با هم توافق میکنیم اگر که وقت کردیم فردا شب با هم به سینما بریم، در حالی که کشورهای دیگر عضو حوزه خزر، آذربایجان با روسیه، آذربایجان با قزاقستان و اخیرا آذربایجان روسیه با ترکمنستان منابع زیر آب دریا رو تقسیم کردن و مشغول بهره برداری ان، در حالی که ما با آذربایجان به تفاهم رسیدیم برای اینکه یک روزی در مورد شناخت منابع هیدروکربونی در خزر مطالعاتی را انجام بدیم. واقعا مقایسه این دو چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ممنون از شما رضا تقی‌زاده، کارشناس انرژی، که مهمان این هفته برنامه سرمایه بودید.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.
با نگاهی به چند خبر مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت، یک مقام مسئول در ایران کاهش قیمت نفت خام این کشور به دلیل جذب بیشتر مشتری را تکذیب کرد و گفت قیمت نفت ایران متناسب با قیمت نفت عربستان سعودی کاهش یافته. محسن قمصری افزود قیمت نفت ایران همیشه به صورت موازی و رقابتی با قیمت نفت عربستان تعیین شده است. بعد در خبر دیگر، به گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان امسال به 9.5% رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 1% کاهش پیدا کرده است. در تابستان سال گذشته نرخ بیکاری 10.4% بود. در کشورهای عضو صندوق بین المللی پول میگویند برای کمک به بهبود اقتصاد جهانی باید اقدامات جسورانه‌ای صورت گیرد. اعضای صندوق بین المللی پول در نشست خود در واشنگتن از دولت‌ها خواستند تا با سفت‌تر بستن کمربندهای اقتصادی جلوی رشد کشورها را نگیرند. و در هفته گذشته قیمت ارزهای خارجی در ایران اندکی بالا رفت و قیمت دلار آمریکا از 3240 تومان در روز شنبه به 3242 تومان در پایان هفته رسید. اما قیمت هر گرم طلا از 94700 تومان به 96174 تومان افزایش یافت. قیمت سکه طلا هم با روندی افزایشی از 928 هزار تومان به 941 هزار و 500 تومان رسید. اما در بازار بورس شاخص ها در هفته گذشته اندکی افزایش یافت و شاخص کل این بازار در طول یک هفته از 71640 واحد به 71783 واحد رسید. به این ترتیب به بخش پایانی برنامه سرمایه رسیدیم. نظرات و تجربه های شخصی شما از تحولات اقتصادی و بازار سرمایه در هر گوشه از جهان به محتوای این برنامه خواهد افزود. از شما دعوت میکنم از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک برنامه سرمایه با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی این برنامه سرمایه @voanews.com هست و لطفا در صفحه فیسبوک هم با آدرس facebook.com/ یا خط مبرب voa سرمایه عضو شده و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. شبتان خوش.
در قسمت قبلی این برنامه نگاهی به چند دانشگاه معتبر نیویورک انداختیم. با دانشگاه‌های آیوی لیگ آشنا شدیم و با گلبرگ باشی، یک استاد دانشگاه و دانشجوی پیشین دانشگاه کلمبیا، راجع به ویژگی‌های درس خوندن در نیویورک پرسیدیم. در این قسمت هم ما با چند دانشجوی نیویورکی آشنا میشیم. باهاشون به خوابگاهشون میریم، به سر کلاس‌هاشون میریم و ازشون راجع به نکات مثبت و منفی درس خوندن در این شهر شلوغ و پر سر و صدا میپرسیم.
بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش شهر نیویورک، بیش از 41% از دانش آموزایی که سال گذشته در مدارس عمومی نیویورک ثبت نام کردن به یه زبون دیگه بجز زبون انگلیسی احاطه دارن. این به این معناست که 483,131 دانش آموز در خانواده های زندگی می کنن که انگلیسی زبون اصلشون نیست. این زبون ها به ترتیب اسپانیایی، چینی، زبون های دیگه، بنگالی، عربی، کریول هایتی، روسی، اردو، فرانسوی، پنجابی، آلبانیایی، کره‌ای و ازبکی نام برده شده که به نوعی بیانگر تنوع وسیع فرهنگی این شهره. به همین نسبت کلاس‌های زبان متفاوت هم زیاده و البته دریایی از مدارس زبان انگلیسی برای جذب دانشجوهای خارجی. اکثر مراکز زبان بزرگ در نیویورک انواع کلاس‌ها رو از انگلیسی عمومی گرفته تا کلاس‌های زبان تخصصی مثل بازرگانی و یا کلاس‌های آمادگی برای رشته‌های طولانی‌تر آکادمیک رو تدریس می‌کنن. تحصیل در آمریکا برای خیلی از دانشجوهایی که از کشورهای دیگه میان امری رویاییه، چرا که اونا معمولاً برای رسیدن به یک چنین موقعیتی تلاش زیادی کردن و بعد از ورود به آمریکا میتونن اونچه که اصطلاحاً رویای آمریکایی خطاب میشه رو از نزدیک لمس کنن. حالا اینکه این رویا چقدرش واقعیت و چقدرش تأثیر تبلیغات و فیلم‌های سینمایی هالیوودی بحث دیگه‌ایه، اما یه واقعیتی که نمیشه منکرش شد جذابیت شهر نیویورک برای هر دانشجوی تازه واردی به خاطر تنوع سرگرمی‌هایی که میتونه ذهن اون رو برای روزها و گاه هفته‌ها از درس و فعالیت منفک کنه. این شهر مملو از بار و رستوران و سینما و کنسرت و تئاترای متفاوته. قیمت بلیت خیلی از این برنامه‌ها به ویژه تئاترها و موزیکال‌ها میتونه برای یه دانشجو بالا باشه، اما با استفاده از کارت دانشجویی خیلی از برنامه‌ها به طور مجانی یا با تخفیف‌های ویژه در اختیار دانشجوها قرار می‌گیره. یکی از منابع مناسب برای پیدا کردن این تخفیف‌ها سایت‌های اینترنتیه که با عضویت مجانی درشون میشه اطلاعات به درد بخوری رو درباره نمایش‌های برادوی، تئاترها، موزه‌ها، کلاس‌های رقص و غیره دریافت. با دو دانشجوی رشته دندانپزشکی از دانشگاه NYU دیدار کردیم و راجع به شرایط درسیشون و کارشون باشون صحبت کردیم.
My name is Tyler Zalatima. I'm a second year student at NYU College of Dentistry.
من تیلر زالاتیما هستم، دانشجوی سال دوم رشته دندانپزشکی در دانشگاه دندانپزشکی نیویورک و ما الان در یک آزمایشگاه دندانپزشکی در طبقه 11 ساختمان دانشگاه هستیم که بخش زیادی از کارهای آزمایشگاهی و عملیمون رو در اینجا انجام میدیم. برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و یا حقوق شما باید اول یه مدرک 4 ساله دانشگاهی در رشته‌ای که دوست دارین بگیرین تا بعد مدرک کارشناسی ارشد رو در رشته مورد نظرتون دریافت کنین. برای دندانپزشکی اون 4 سال رو بعد از گذروندن کلاس‌های علمی مربوط به پزشکی و دندانپزشکی که در 2 سال آخر می‌خونین به اتمام می‌رسونین. من مثلا اقتصاد خوندم، اما سال سوم تصمیم گرفتم دندون پزشکی بخونم چون دیدم علاقم به رشته پزشکی بیشتره. در ضمن این یکی از معدود رشته‌ها در زمینه بهداشت و درمان در آمریکاست که همواره خصوصی باقی مونده. این برای من خیلی مهم بود چون میخوام در آینده صاحب کسب و کار خودم باشم.
My name is Brett Weatherington. I'm from San Diego, California.
من برت ودرینگتون هستم، از جنوب کالیفرنیا میام. همه ی عمرم رو اونجا زندگی کردم. وقتی برای تحصیل در دانشگاه نیویورک قبول شدم، پیش خودم فکر کردم چه فرصت خوبیه که زندگی پرهیجان شهری و 4 فصل سال رو از نزدیک تجربه کنم. برابر این 2 تا چمدون برداشتم و از اونوری کشور پرواز کردم. اومدم اینور و سریع یه آپارتمان گرفتم. ولی الان انقدر دانشگاه وقت میگیره که اصلا فرصت نمی‌کنم به اون صورت چیز دیگه‌ای رو تجربه کنم. یعنی خیلی وقت آزاد نداریم. اینجا تعادل بین زندگی دانشجویی و تفریح توی نیویورک خیلی کار سختیه. اما من خوشبختانه دور و برم آدم‌های فوق‌العاده خوبی دارم و از یک سیستم حمایتی بی‌نظیر برخوردارم. سال پیش با تیلر آشنا شدم و الان با هم همخونه
هستیم.
بعد از اینکه شما کلاس‌های پایه علوم رو در مرحله کارشناسی گذروندین، باید یک امتحان ورودی بدین که اسمش هست DAT و در واقع همش تئوری علومه. اگه این امتحان رو قبول شین، رفرنس‌های خوبی داشتین و مقاله خوبی هم نوشتین، اون وقت میتونین با دانشگاهی که برای ورود به اونها تقاضا کردین قرار مصاحبه بذارید. دانشگاه دندان پزشکی گرونترین دانشگاه در آمریکا محسوب میشه و با مخارج مسکن و شهریه دانشگاه سالی بیش از 100,000 دلار خرجشه. میزان بدهی ما بعد از اتمام تحصیل تقریبا 500,000 دلار برآورد میشه. در طول سال اول ما تقریبا مدام توی کلاس درسیمون 6 ساعت در هفته رو توی آزمایشگاه میگذرونیم.
کلاس‌های ما خیلی بزرگن و در هر کدوم معمولاً بین 300 تا 350 دانشجو وجود داره. تقریباً 40% دانشجوها خارجی هستند. الان داریم یه عملیات ترمیمی پیچیده انجام میدیم. در واقع کران دندون آماده میکنیم. حس همکاری در کلاس ما بالاست و همه به هم دیگه کمک میکنن. نهایتاً دانشکده دندون پزشکی همه ما رو برای امتحان بورد ملی آماده میکنه. هدفم اینه که تخصصم رو یا در ارتودنسی و یا در جراحی دهان و دندان بگیرم. معنیش اینه که بعد 2 تا 4 سال تحصیلی دیگه درس بخونم. اما احساس میکنم رشته قابل احترامیه که باعث میشه هم بتونم با آدمهای دیگه کمک کنم و هم خودم زندگی نسبتاً خوبی رو برای خودم بسازم. خوشبختانه شانس اینو داشتم که بورس تحصیلی نظامی دریافت کنم. بنابراین لازم نیست شهریه دانشگاه بپردازم، اما در عوض بعد از فارغ التحصیلی موظفم در نیروی دریایی آمریکا خدمت کنم. این رشته به اندازه کافی با خودش استرس میاره. بنابراین خیلی خوشحالم که دیگه نباید نگرانی اقتصادی هم داشته باشم. بعد از سال دوم باید یه امتحان بورد تئوری رو بگذرونیم تا بتونیم وارد سال سوم بشیم. امسال ما در قسمت درمونگاه هستیم و داریم خودمون رو برای انجام معاینات بالینی بیمارها آماده می‌کنیم. اگه این بخش رو قبول بشیم، اون وقت ما گواهی بورد سراسری آمریکا رو می‌گیریم.
من وقتی خودم با دوستام مقایسه می‌کنم که در رشته‌های دیگه تحصیل می‌کنن، احساس می‌کنم به اندازه ما راضی نیستن. ما واقعا اینجا رو دوست داریم. نیویورک برای همه آدم‌ها از هر جای دنیا که بیان شهر جذابیه. یه شهر خیلی جمع و جور و در این حال فوق‌العاده متنوع که میتونه برای همه حس خونه رو داشته باشه.
یکی از اولین مسائلی که برای دانشجوها به ویژه اونایی که از شهرها یا کشورهای دیگه به نیویورک میان مطرح میشه، موضوع مسکنه. بسیاری از دانشگاه‌ها خوابگاه‌های ویژه‌ای رو در اختیار دانشجوهاشون قرار میدن، اما گرفتن خوابگاه هم همیشه ساده یا ارزون نیست و گاهی باید برای اون در نوبت منتظر مون. بنابراین بسیاری از دانشجوها یا به طور خصوصی اتاق اجاره میکنن و یا با دانشجوهای دیگه به طور گروهی در محله‌های دورتر در شهرهای هومه آپارتمان میگیرن.
با چند تا از دانشجوهای دانشگاه FIT یا همون انستیتوی مد صحبت کردیم و موفق شدیم باهاشون به خوابگاهشون بریم و ببینیم که شرایط زندگی توی خوابگاه چجوریه.
Hi,
in my dorm room in Alumni Hall on 210 West 27th Street.
من در حال حاضر با هم اتاقی هم وندی و علی در اتاق دانشجویی‌ام در انستیتوی تکنولوژی مد توی خیابون 27 منهتن هستیم. خیلی خوشحالیم که این اتاقها رو داریم به جای اتاقهای دیگهی که پایین همین خیابون برامون جور شده بود. چون ما در FIT یه خوابگاه دیگه هم داریم به اسم ناگلر هال که در واقع یه خوابگاه دخترونه است و در اونجا هر سه نفر یه اتاق رو با هم تقسیم میکنن. اما ما در اینجا هر چهار نفر یه آپارتمان دو اتاق خوابه رو با هم تقسیم میکنیم و مهمتر از همه این که آشپزخونه خودمون رو داریم و میتونیم هر وقت که دوست داریم برای خودمون غذا درست کنیم.
من علی هستم و از تگزاس میام. یه ماه پیش با این بچه ها همخونه شدم. خیلی به مد علاقه دارم و این هم بهترین مدرسه مد آمریکاست. بنابراین تقاضا کردم و وارد شدم. اومدن به اینجا از اون سر آمریکا برای من قدم بزرگی بود، ولی تا حالا که خیلی راضیم.
من از لانگ آیلند میام که در یه ساعتی اینجا واقع شده. اسمم وندیه. برای گرفتن این آپارتمان ها باید توی نوبت می بودیم، چون که تعداد آپارتمان های بزرگ مثل این خیلی محدوده. من به محض اینکه نامه قبولیم از دانشگاه اومد سری رفتم آنلاین و اسمم رو توی نوبت گذاشتم و تا صبح بیدار موندم تا ببینم بالاخره جا به هم میدن یا نه.
ما نفری $1,500 در ماه برای اینجا داریم میدیم که به نظر خیلی زیاد میاد، ولی نباید یادمون بره که در یکی از بهترین محله های شهر نیویورک داریم زندگی میکنیم. بین زندگی در خوابگاه و آپارتمان های معمولی چند تا فرق اصلی وجود داره. مهمترینش مقررات رفت و آمده. هیچ کس حق نداره همین جوری با خودش مهمون بیاره، مگر اینکه از چند روز قبل اسم و رسم اون رو به دفتر اطلاع داده باشه. در اینجا دربون 24 ساعتی داریم که خیلی حس امنیت خوبی بهمون میده. در کور خیلی اینجا رو دوست داریم. گاهی احساس میکنم باید خودمون رو ویشگون بگیریم تا ببینیم توی خوابیم یا بیدار.
درس خوندن در شهری مثل نیویورک خیلی پرخرجه، چون نیویورک شهر گرونیه و خیلی از دانشجوها مجبورن به خاطر شهریهای سنگین و مخارج خورد و خوراک و زندگی و کتابا در کنار درس کار بکنن.
از کار در رستوران و بار و کافتریا گرفته تا پرستاری و کار توی فروشگاه و انواع کارهای دیگه. البته این شرایط برای دانشجوهای بین المللی فرق داره. اونا در صورتی که نوع ویزاشون اجازه بده میتونن به طور نیمه وقت در آمریکا کار کنن. اکثر دانشجوهای خارجی با ویزای F1 وارد کشور شدن که یه ویزای غیر مهاجرتی محسوب میشه. این دانشجوها میتونن تحت شرایط خاص و مقررات پیچیده‌ای در کشور کار کنن. با این حال اداره مهاجرت آمریکا اکیداً تأکید میکنه که دانشجوهای خارجی قبل از انجام هر کاری با بخش دانشجویی اداره مهاجرت تماس بگیرن و اطمینان حاصل کنن کاری که میکنن غیر قانونی نیست. به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای کالج نیو روشل در نیویورک اومدیم. بعضی از دانشجوها از کشورهای دیگه به اینجا اومدن. در آمریکا تقریباً 800 هزار دانشجوی خارجی مشغول به تحصیلن. بسیاری از اونها علاقه‌مندن بعد از پایان تحصیل به کشورهای خودشون برگردن. سینتیا آساره از گانا میگه من تصمیم گرفتم برای تحصیل در رشته کارشناسی مدیریت به اینجا بیام و بعد به کشورم برگردم و در اونجا شاید یه شغل دولتی بگیرم و به کشورم کمک کنم. ولی بعضیا هم دوست دارن تو آمریکا بمونن. برای بسیاری از دانشجوهای خارجی آغاز زندگی حرفه‌ای در آمریکا علارغم رشد اقتصادی کشور امر ساده‌ای نیست. فیلیپ پرس مدیر یک شرکت کاریابی میگه چالش های یک متقاضی خارجی پیدا کردن شرکتیه که بخواد حامی اون بشه و او رو برای مدتی که ویزا داره استخدام کنه. معمولاً اگر دانشجوهای خارجی نتونن حامی کاری پیدا کنن مجبورن کشور رو ترک کنن. اما روی هم رفته به گفته دیوید سمیث نماینده شرکت مشاوره مدیریت اکسنشر، شرایط برای فارغ التحصیلان سال 2014 در سراسر کشور نسبت به گذشته بهتره و امسال علائم بهبود در زمینه کار برای این گروه در آمریکا بیشتره. به گفته یه شرکت اکسنشر 80% دانشجوهایی که فارغ التحصیل میشن انتظار دارن که بتونن در رشته مورد نظر خودشون کارآموزی ببینن، اما بعد از یکی دو سال فقط نیمی از اونها موفق به دریافت دوره کارآموزی میشن. ملودی صفوی، صدای آمریکا،